بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدیم سلام و عرض ادب داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان قطب دائره امکان بقیة الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدم الفدا. خدمت شما بزرگواران، عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم و سالروز ولادت با سعادت خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و همچنین سالروز ولادت رئیس مذهب اثناعشری شیعه امامیه حضرت امام صادق علیه السلام، ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که پیروان واقعی امام صادق علیه السلام باشیم و همونطور که آن بزرگواران فرمودند برای اونها زینت باشیم و نه اینکه خدای نکرده اعمال و کردار و رفتارمون و گفته هامون برای اونها عدم زینت باشه و صورت خوشی نداشته باشه. همون گونه که فرمودند به وجود پیروان خودشون افتخار کنند که پیروانی دارند که متخلق به اخلاق اسلامی و الهی و انسانی هستند. دو میلاد بسیار پرفیض، پربرکت و پرخیر در آستانه اون هستیم. امیدواریم که این انوار مطهره و منوره همواره ما را مشمول عنایات خاص خودشون قرار بدهند. و چه زیباست تقارن این دو میلاد و گویا پیامی ارزنده دارد برای همه مسلمانان و برای همه پویندگان راه حق و حقیقت. دین اسلام توسط آخرین فرستاده خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده شد، ولی پس از شهادت و رحلت جانسوز و عروج ملکوتی آن بزرگوار دستخوش حوادث قرار گرفت. اون مسیر نورانی که آن بزرگوار تقسیم کرده بود و دستخوش تحریف قرار گرفت فرمایشات و خواسته های اون بزرگوار و در واقع مزد رسالت پیامبر پرداخت نشد، تا اینکه به دوران ششمین جانشین آن بزرگوار رسید تا اون بزرگوار توانست علوم پیامبر را، علوم اسلامی و معارف قرآنی را تبیین کند و با توضیح و شرح و بسط این علوم در واقع خواسته های پیامبر جامعه عملی پوشید در عرصه علم و تحقیق و نشر و توزیع معارف حقه قرآنی. میلاد پیامبر اسلام و امام صادق علیه السلام را خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی سربلندی و سرافرازی برای شما عزیزان دارم. همراه شما عزیزان همه مسلمانان عرض تبریک و تهنیت داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا باشد آن بزرگوار صبح ظهورش بدمد و صلح جهانی و فراگیری علوم قرآنی و اسلامی و الهی به معنای واقعی خودش گسترش پیدا کند و انسان، انسان سرگردان و مضطرب امروز، از سرچشمه زلال معارف قرآن و پیامبر اسلام بیشترین بهره رو ببرد انشاءالله. با برنامه دیگر در صبح پنجشنبه به وقت کالیفرنیا و پنجشنبه شب، شب جمعه به وقت خاورمیانه ایران و قسمت‌های خاورمیانه در خدمت شما بزرگواران هست. موضوع برنامه این هفته ما هست امت واحده. یکی از اصول بسیار ارزنده و ارزشمند قرآنی این است که خداوند تبارک و تعالی امت پیامبران را یک پارچه قرار داد، ولی این انسان ها که قدر این نعمت بزرگ را ندانستند به پراکندگی و تفرق گرایش پیدا کردن. در این برنامه که همراه عزیزمون جناب دانشمند محترم استاد دکتر قزوینی خواهیم بود، این مطلب بررسی خواهد شد. تا دقایق دیگه در انتظار هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با جناب قزوینی تا سوالاتمون رو مطرح کنیم. امیدواریم بتونیم تمام مطالبی که پیرامون این مطلب هست بررسی کنیم. در قرآن کریم آیاتی صراحت به این معنا داره، لذا من خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند فقط شماره آیات رو بیان میکنم. شاید در خلال برنامه فرصت بشه چند جمله درباره اونها صحبت کنم، خودتون مراجعه بکنید انشالله بتوانیم همراه شما، که شما نیز باید همراه برنامه فعال باشید، پرتلاش باشید، که انشاءالله بتونیم بیشترین بهره رو ببریم. آیه 92 سوره مبارکه انبیاء می‌فرماید ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. آیه 52 سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. جالب توجه هست، دعایه شبیه هم هست، انتهای یک آیه و انا ربکم فاتقون می‌فرماید و انتهای آیه دیگه و انا ربکم فاعبدون. اینها ظرافت‌های قرآنه که باید بهش توجه کنیم. درباره این دعایه و آیات دیگر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. گویا ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر قزوینی. سلام علیکم جناب قزوینی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام و ادب تقدیم میکنم. گویا ارتباطمون برقرار نیست، باز لحظات دیگه در انتظار هستیم تا اینکه ارتباط برقرار بشه. عزیزان بیننده توجه داشته باشید، ضمناً آیه 8 سوره شورا را هم یادداشت کنید، درباره این آیه هم میخوایم با شما صحبت کنیم. پس 3 تا آیه برای شما عرض کردم: 8 سوره مبارکه شورا، آیه 8 سوره مبارکه شورا، 92 انبیا و 52 مؤمنون. سلام علیکم جناب آقای قزوینی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین عرض تبریک ولادت با سعادت خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه نورانی سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. ولادت با سعادت نبی مکرم، خاتم انبیا، اشرف خلائق، اساره عالم وجود، همچنین فرزند عزیزش آقا امام جعفر صادق، مروج طریعت نبوی و رئیس مذهب جعفری را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه مسلمانان و پویندگان راه حق و حقیقت تبریک و تهنئت عرض می کنم و خدا را به آبروی این دو نور بزرگوار سوگند می دهم که عیدی ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
بسیار ممنون و متشکر. انشاءالله که بتوانیم از فیوزات این ایام نورانی هرچه بیشتر بهره بریم و استفاده کنیم. جناب آقای قزوینی، ایام ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام هست، پیامبری که آمد و آخرین دین و آیین رو برای بشریت آورد، در واقع آخرین مرحله دینی که با خلقت آدم شروع شده بود، آخرین مرحله به دست توانمند پیامبر عظیم الشان اسلام شکل گرفت و پیامبر آنچه که باید برای هدایت و راهنمایی بشر آورده شود آورد و یک پارچه امت را قرار داد و در قدیر خم نیز آخرین مرحله که جانشینی باشه اون رو هم تکمیل نمود و طبق صراحت آیه قرآن دین کامل شد و نعمت تمام شد. ولی همواره پس از آخرین لحظاتی که حتی پیامبر در حیات بودند، زمزمه های تفرق و از همپاشیدگی این اتحاد و وحدت شنیده شد. کسانی که با اسلام مخالف بودند، دشمنان اسلام، همواره دوست نداشتند که مسلمانان یک پارچه و متحد باشند. با توجه به اینکه ایام ولادت با سعادت آن بزرگوار هست، موضوع بحث این برنامه اون هست امت واحده. در باره اتحاد، وحدت و یک پارچگی امت اسلام و همچنان که از قرآن متوجه میشیم حتی یک پارچگی همه امتهایی که یگان پرست هستند و موحدند، از دیدگاه قرآن مقداری برامون صحبت بفرمایید ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و فوض امری الالله ان الله بشیر بالعباد. ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن یک امر طبیعی و ضروری است. قرآن در آیات مختلف مسئله وحدت امت اسلامی را گوشزد کرده و به عنوان یک نعمت بزرگ الهی برای مسلمان ها به شمار آورده. در سوره آل عمران آیه 103 می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شاید این آیه از صریح‌ترین و گویاترین آیه است در رابطه با مسئله امت واحده که خدای عالم دستور می‌دهد به حبل الهی تنگ بزنید، تفرقه ایجاد نکنید و بیاد بیاورید نعمت خدای عالم را. با اینکه عداوت میان شما حاکم بود، عداوت را از میان شما برد و الفت و دوستی در قلوب شما مسلمین ایجاد کرد و امروز همانند برادر زندگی میکنید. و ما میبینیم در ذیل همین آیه شریفه روایات متعددی آوردند، مخصوصا عزیزان میتونن تفسیر طبری جلد 4 صفحه 46، تفسیر درالمنصور و دیگر تفاسیر در ذیل عبارت اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم خود طبری یک عبارت خیلی زیبایی دارد که میگه فإنها عداوة الحروب التي كانت بين الحيين من الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام. این آیه اشاره است به درگیری و جنگ و نزاعی که بین دو قبیله اوس خزرج بود در دوران جاهلیت و قبل از اسلام، به طوری که این جنگ خانمانسوز 120 سال بر دودمان این دو قبیله اوس خزرج حاکم بود. کشت و کشتارهای خیلی زیادی در طول این 120 سال از این دو قبیله گرفت. خب این رو میبینیم آیه شریفه خیلی صراحت و به وضوح نعمت برادری و الفت را از بهترین هدایای الهی میشمارد. و همچنین آیه شریفه که حضرت عالی اشاره فرمودید، آیه 92 سوره انبیا، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. آیه 159 از سوره انعام، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. یا در سوره روم آیه 32، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. از اینها بالاتر می‌بینیم قرآن اختلاف و پراکندگی و به جان هم افتادن را یکی از بدترین عذاب آسمانی به شمار می آورد. در سوره انعام آیه 65 این چنین قرائت می کنیم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا و یدیق بعضکم بعث بعضین. که خدای عالم توانات از بالای سر و زیر پایتون عذابی بر شما بفرستد و شما را گروه گروه کرده و به جان هم بیندازد و دچار تفرقه کند. که ابن عثیر از بزرگان اهل سنت میگوید مراد از یلبسکم شیئا همان تفرقه میان امت اسلامی است. النهایه قریب الحدیث جلد دوم صفحه 520. البته اگر ما بخواهیم وحدت میان امت اسلامی رو از منظر قرآن بحث کنیم، خودش احتیاج به جلسات متعددی دارد. بنده نظرم این است که به همین اندازه و چند آیه‌ای که قرائت شد اکتفا کنیم. سوال دیگری اگر حضرت عالی در نظر مبارکتون هست، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. در جهت یک پارچه کردن مسلمانان، حتما پیامبر عظیم الشان اسلام فرمایشاتی مکرر در این زمینه داشتن. اگر لطف کنید اشاره‌ای به فرمایشات پیامبر داشته باشید، برخی از مطالبی که آن بزرگوار فرمودن و همچنین اقدامات عملی که پیامبر در جهت ایجاد وحدت بین مردم کلن، یعنی جدای از مسئله اینکه خود اسلام پیام عمومیش یک پارچه کردن همه پیروان خودش هست، همینطور که شما فرمودید بین دو قبیله اوس و خزرج که 120 سال جنگ و خون ریزی بوده، پیامبر میاد حتی چنین دستاور و چنین هدیه بزرگی به اونها میده، جدای از مسئله این که اونها رو موحد و خدا پرست میکنه، از این جنگ و خون ریزی خانمانسوز اونها رو نجات میده. علاوه بر اینکه فرمایشاتی رو میخوایم از شما بشنویم از پیامبر عظیم الشان اسلام در زمینه اتحاد و یک پارچگی مسلمانان، اقدامات عملی پیامبر در این زمینه چی بوده؟
من احساس میکنم روایتی که در مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 270 آمده، به همین یک روایت اکتفا کنیم، یعنی در خانه کس است یک حرف بس است. رسول گرامی می‌فرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم به منزلت الجسد. تمام مسلمانان عالم اعضای یک دیگرند و همه مسلمانان به منزله یک جسد و یک تن هستند. اذا اشتکا منه شیئون تدا آله و سائر الجسد به سحر و الهما. اگر چنان که یکی از این اعضا به درد آید، سایر اعضا هم با او هم ناله می شوند و هم درد می شوند. همون تعبیری را که سعدی در شعرش داره، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. شاید از همین روایت رسول اکرم گرفته شده، یعنی اینن این دو بیت شعر ترجمه خیلی سلیس و روان این روایتی است که نبی مکرم داشت. اگر 23 سال زندگی نبوت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دقت مطالعه بشه، می‌بینیم یکی از اساسی ترین چیزی که نبی مکرم همواره دغدغه او را داشت، مسئله وحدت امت اسلامی و نگرانی حضرت از هر گونه اختلاف کلی و جزئی میان امت اسلامی بود. من یکی دو نمونه رو اشاره می کنم با مصادرش، دیگه خیلی زیاد توضیح نمیدم که بتونیم به سوالات دیگر هم برسیم. ما در مصادر متعدد اهل سنت آمده، مثل تفسیر درالمنصور جلد دوم صفحه 57، تفسیر طبری جلد چهارم صفحه 32، تفسیر آلوسی جلد چهارم صفحه 14، که وحدتی که نبی مکرم در میان مردم در مدینه ایجاد کرده بود، که میان اوس خزرج، که میان مهاجرین و انصار، که پس از 5 ماه نزول حضرت در مدینه منوره اخوتی برقرار فرمود بین تک تک مهاجرین و تک تک انصار، همه اینها را به عنوان برادر و اعضای یک خانواده معرفی فرمود، این برای برخی از دشمنان اسلام دیویج یهود خیلی گران آمد و اینها همواره از این وحدت میان امت اسلامی زجر می بردند. داره که فردی را به نام شاس بن قیس تحریک کردند بره میان مردم، بویژه میان انصار اوس خزرج، اختلاف بندازه. میگه این فرد، این جوان یهودی آمد در میان اوس خزرج، اون جنگ های 120 ساله و کشت و کشتاری که داشته و ویران شدن خانه ها و مزارع گوش زد کرد، به طوری که قبیله اوس خزرج تحریک شدن، دست به شمشیر نزدیک بود، یک اختلاف خیلی سخت و خانمانسوزی در مدینه منوره میان این دو قبیله ایجاد شد. به مجرد این که نبی مکرم از این قضیه مطلع شدن، بلا فاصله با تعدادی از مهاجرین و انصار در محل درگیری ایجاد شد و فرمود یا معشر المسلمین، الله الله، ابدع و الجاهلیت و انا بین اظهرکم، ای مسلمان ها خدا را فراموش کرده اید، شعار زمان جاهلیت تر می دهید با اینکه من هنوز در میان شما هستم. بعد حضرت اشاره کرد که خدای عالم به سبب اسلام شما را هدایت کرد و آثار جاهلیت رو از بین برد و شما را از لجنزار کفر نجات داد و الفت میان شما ایجاد کرد. آیا میخواد دوباره به زمان دوران جاهلیت و کفر برگردید؟ که با این صحبت‌های گیرا و زیبای نبی مکرم این اختلاف برداشته شد، همدیگر رو بوسیدند و از همدیگر عذر خواستند. من دوباره مصادر رو اشاره می کنم: در المنصور جلد دوم صفحه 57، تفسیر طبری جلد چهارم صفحه 32، تفسیر آلوسی جلد چهارم صفحه 14، اسدالغابه جلد اول صفحه 149، سیره نبوی ابن کثیر جلد دوم صفحه 397 و ده ها و صد ها مصادر دیگر. مورد دوم بعد از قضیه فتح قبیله بنی مستلق از یهود بود. بعد از آن که این فتح نصیب مسلمان ها شد، یک درگیری بین یکی از انصار و مهاجرین اتفاق افتاد. این دفعه دیگه درگیری میان اوس و خزرج نبود، درگیری میان انصاری که اهل مدینه بودند و مهاجرینی که از مکه آمده بودند. به طوری که میگه فصرخ الانصاری فقال یا معشر الانصار و صرخ الاخر و قال یا معشر المهاجرین. این مرد انصاری انصار را به کمک طلبید، مهاجر مهاجرین را، همه آماده جنگ و خونریزی، که نبی مکرم بلا فاصله وارد میدان شد و فرمود این سخنان گند چیست که شما به زبان جاری می کنید؟ اینها این سخنان گند و خبیث از سخنان دوران جاهلیت هست. والله سبحانه جعل المؤمنین اخوتا و سیرهم حزبا واحدا. خدا همه مؤمنین را یک برادر و یک حزب واحد قرار داده. بعد فرمود فمن دعا فی الاسلام به دعو الجاهلیه یعذر. هر کس پس از این شعار جاهلیت تر بدهد، او تازیانه خواهد خورد، تعذیر خواهد شد. این را هم آقایان میتونن سیره نبوی جلد سوم صفحه 303، غزوه بنی المستلق و مجمع البیان جلد پنجم صفحه 293 و مصادر متعدد دیگر. سومین مورد که من این را هم عرض کنم که این بحث رو دیگه پایان ببریم، در قضیه افت که یکی از همسران نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مورد تهمت قرار گرفته بود. نبی مکرم از دست منافقین آمد، در ملأ عمومی گلایه کرد و فرمود ایها الناس ما بال رجال یعدوننی فی اهلی و یقول علیهم غیر الحق. مردم چرا بعضی ها مرا در نسبت به خانواده ام اذیت می کنند و سخنان ناحق می گویند؟ آیا کسی نیست از من دفاع کنه؟ در این هنگام یکی از قبیله اوس به نام اسید ابن حذیر که از صحابه پیغمبر و شخصیت های برجسته اوسی بود، برخاست و عرضه داشت یا رسول الله، اگر چنان که این فردی که به ناموس شما بهتان زده از قبیله اوس باشد، ما گردن او را میزنیم و اگر چنان که از برادران خزرجی هم باشه دستور بدهی، فوالله انهم لأهل ان تضرب اعناقهم، شایسته است که گردن او زده بشه. سعد بن عباده که از خزرج بود برخاست و گفت کذبت لامر الله لا تضرب اعناقهم، دروغ میگویی، تو هم چه توانی که بتوانی اگر از قبیله خزرج باشه گردن او را بزنی نداری و این سخن تو بوی نفاق میدهد. اینها با هم درگیر شدن، با اینکه نبی مکرم بالای منبر، اوس خزرج در داخل مسجد نبوی، درگیری مفصل و کشت کشتار. نبی مکرم هر دو طرف رو آرام کرد و صلح صفا داد و از این گونه درگیری ها به این شکل که امت اسلامی را دچار تفرقه و تشدد می کنه نه فرمود. این را آقایان سیره
نبوی جلد سوم صفحه 312 و بخشی از او در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 119 باب غزوه بن المسلم. قبل از ما دو سه نمونه ما اشاره کردیم و صدها نمونه دیگری هم هست که نبی مکرم کوچکترین اختلافی که میان امت اسلامی می افتاد بالاترین دغدغه حضرت و نگرانی حضرت رو ایجاد می کرد و حضرت با تمام توان از همه امکانات استفاده می کرد برای حل اختلاف و ایجاد الفت و اخوت میان مسلمانان.
بله، بسیار متشکر، ممنون. امیر مؤمنان علی علیه السلام جناب قزوینی در باره ایجاد وحدت، چرا که ما معتقدیم به طور کامل پیرو واقعی پیامبر عظیم الشان اسلام امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند که پیامبر درباره او می‌فرمایند او علی و ملحق و الحق و مع علی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در باره ایجاد وحدت و یکپارچگی و اتحاد بین مسلمانان بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام چه فرمایشاتی داشتند و همچنین اقداماتی که آن بزرگوار انجام دادند و مشکلات، مصائب و سختی‌هایی که متحمل شدند. در واقع من معتقدم که هر کسی البته کمی آشنایی با تاریخ داشته باشه میتونیم بگیم بیشترین صدمات و سختی ها را امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از پیامبر دیدند و حتی شدیدترین مصائب و مشکلات و سختی ها از جمله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را میتوانیم بگوییم که قربانی ایجاد وحدت و یکپارچگی بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام شد. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اون همه صدمات دید، اون همه مشکلات و اون همه مصیبت هایی که تاریخ بیان کرده در واقع صورت گرفت برای اون بزرگوار تا اینکه این اتحاد و یکپارچگی صورت بگیره. در واقع امیر مؤمنان علی علیه السلام بهای بسیار سنگین و دشوار و سختی در جهت ساختن ساختمان وحدت و یکپارچگی امت اسلام پرداختند. درباره فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام و اینکه اون بزرگوار چه مشکلاتی رو متحمل شد برامون توضیحاتی بفرمایید، بسیار ممنون میشم.
در این زمینه جناب دای هدایتی سخن گفتن به حق خیلی سخت و دشواره و آنکه که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از نبی مکرم در راستای وحدت و جلوگیری از تفرقه متحمل شدن به حق در بعضی از موارد انسان توانایی بازگو کردن اون رو نداره. کافی که این تعبیر امیر المؤمنین که می فرماید و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین لکنا علا غیر ما کنا لهم علی. اگر ترس این را نداشتم که مسلمان ها دچار تفرقه می شوند من برای احقاق حقم خوب قیام می کردم و حقم را از ربایندگان حق به درستی می ستاندم. خوب شما ببینید این تعبیر را در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 307 ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 245 و مصادر متعدد دیگر. خب خود امیر المؤمنین میبینیم از طرفی میفرماید ما زلت مظلومن منذ قبض الله نبیه. از روزی که نبی مکرم از دنیا رحلت فرمود همواره مظلومیت در این من بوده. این رو آقایان میتونن به الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 68 نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 20 صفحه 283 مراجعه کنند. یا این تعبیر حضرت که می‌فرماید صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع را تراطی نهبا، من صبر پیشه کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود و می نگریستم که چگونه حق مرا به غارت می برند. با توجه به این قضایا امیر المؤمنین سلام الله علیه خود را حق می دانست و هیئت حاکمه را باطل می دانست. حالا انشاءالله ما همین بحث را شاید در جلسات بعدی خیلی مستدل و مستند از منابع اصیل اهل سنت بیان کنیم، مخصوصا در خود صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب 15 حکم الفیع. اونجا دیگه صراحت داره آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از قول جناب عمر ابن الخطاب که تقریبا سال 17 یا 18 هجرت هست که جناب عمر میگوید خطاب به علی و عباس که فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، تا اونجایی که میگوید فرعیتما و کاذبا آثما غادرا خائنا. پس از نبی مکرم ابوبکر ولایت را به دست گرفت و گفت من ولی رسول خدا هستم و اون حدیث مشهور را نحن معاشر الانبیاء لا نورت، ولی علی تو و عباس رأیتون این بود، نظرتون این بود، ابوبکر کاذب هست، گنهکار هست، حیله‌گر هست و خائن هست. ثم توفی ابوبکر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر فرعیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا. پس از ابوبکر من تصدی امور را به دست گرفتم، همون نظری را که نسبت به ابوبکر داشتید در حق من توی علی و عباس داشتید. خب این نشانگر این هست که آقا امیرالمؤمنین با توجه مسئله وحدت جامعه اسلامی و خوف از تفرقه و تحمل سخت‌ترین مشقت و زجرها که میگوید صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که خار در چشم استخوان در گلو داشتم، که این نشانگر نهایت سختی و دشواری و تحمل اذیت و مصیبت برای یک فرد تعبیر میکنه، خود را محق میدانست و دیگران را غیر حق میدانست. ولی با تمام این حال امیر المؤمنین معتقد بود باید اون وحدت اسلامی که قصد اساس شریعت هست حفظ شود و هر گونه تفرقهی که اسلام را در معرض خطر قرار میدهد، چه خطر منافقین، چه خطر یهود، چه خطر دولت های غربی و شمال جزیره العرب مثل ایران و روم که دنبال فرصتی میگشتن برای نابودی اسلام، با توجه به آن میبینیم امیر المؤمنین میفرماید الخلافو یهدم الرأی. انسان در محیط آرام میتواند نظریه درست ارائه دهد و در جو آکنده از اختلاف دچار انحراف و کد فکری می شود. در روایت دیگر می فرماید نهج البلاغه حکمت 215، در حکمت 183 می فرماید مختلف دعوتان الا کانت احداهما زلاله. اگر دو نظریه در برابر هم قرار بگیرن قطعا یکی از آن دو باطل هست. یکی از یهودیانی که همواره عرض کردم از وحدت میان امت اسلامی اینها زجر می بردن، تلاش می کردن به هر نوعی اختلاف میان مسلمین ایجاد کنن، بعد از نبی مکرم به امیر المؤمنین طعنه زد و گفت یا علی ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم، شما پیغمبرتون رو دفن نکردید، بلا فاصله دچار اختلاف شدید. حضرت پاسخ داد انما اختلفنا عنه لا فی، اگر چنانچه اختلافم کردیم اختلاف در گفتار پیغمبر داریم نه در خود پیغمبر. بلکه شما یهود وقتی از دریای نیل بیرون آمدید هنوز تره پایتون خوش نشده بود، قلتم لنبیکم اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برای ما یا موسی بت‌هایی قرار بده بپرستیم همان گونه‌ای که دیگر بت‌پرستان بت دارند. شما آمدید پیغمبرتون جلوی چشمتون بود، بلا فاصله دچار توهمات بت‌پرستی شدید. این راهیان میتونن نهج البلاغه حکمت 317 ملاحظه کنن. و همچنین میبینیم فریاد امیرالمؤمنین در تاریخ تنین افکن هست که میفرماید و عظم السواد الاعظم فإن ید الله على الجماعه. همیشه ملازم جامعه و جماعت باشید، همواره دست در دست هم قرار دهید و ایاکم و الفرقه، از هر گونه تفرقه اجتناب کنید. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. گروه اندک، گروهی که دچار تفرقه می شوند طعمه شیطان می گردند، همان گونه ای که گله کم و اندک نصیب گرد می شوند. و ده ها از این قضایا دارد. من یکی دو مورد از حساس ترین فرمایش و موضع گیری آقا امیر المؤمنین در این زمینه عرض کنم تا عزیزان چه شیعه و چه سنی بدانند جایگاه وحدت از منظر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه جایگاه بسیار بلند و رفیعه. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه میبینیم در جنگ سفین که وقتی اختلافی پیش میاد و بعد مطالبی نسبت به قضیه جنگ سفین کشیده میشود نامه می نویسد، حضرت نامه 58 نهج البلاغه است. میگوید ما قبل از آن که درگیری میان لشکر من و لشکر معاویه صورت بگیرد و من گفتم و ظاهر، این عزیزان دقت کنن این واژه و ظاهر که در این نامه آمده پیام بسیار سنگینی دارد، و ظاهر ان ربنا واحدون و نبینا واحدون و دعوتنا فی الاسلام واحد، یا دعوتنا فی الاسلام واحده. ظاهر این هست که پروردگار ما و پروردگار لشکر معاویه یکیه، پیغمبرمون یکیه، دعوت و تبلیغمون یکیه. لا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق به رسوله ولا یستزیدوننا، نه ما مدعی هستیم که ایمان ما برتر هست و نه اونها هم که ادعایی دارند. و من هر سه لشکر معاویه و معاویه را دعوت کردم که بیایید این آتش اختلاف را خاموش کنیم و نگذاریم بر این که این آتش اختلاف خانه ها را بسوزاند، ولیکن معاویه و لشکریانش به سخن من گوش نکردن و گفتن فقالو بل نداویه بالمخابره، جز جنگ هیچ راه دیگری نداریم. این رو عزیزان میتونن نامه شماره 58 نهج البلاغه مراجعه کنن. در رابطه با خوارج آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید هم اخواننا بغوا علینا، اینها جزء برادران ما بودن ولی در برابر ما قیام کردن و جزء اهل بغی قرار گرفتن. البته این رو علمای اهل سنت هم دارن. جالب این هست که ابوبکر کاشانی از علمای بزرگ و فقهای پرآوازه اهل سنت هست و حنفی مذهب هم هست. ایشون این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه و میفرماید علی علیه السلام نه کشته های خوارج را گسل داد و نه برای اونها نماز خواند، اونها را در یک دره دفن کرد تا اینکه بفهمند جرم و جنایتی که یک فردی در برابر حاکم اسلامی قیام می کند چیست. ولیکن با همه حال می فرمود اینها هم اخواننا بغوا علینا. نکته سوم که آخر عرایض من هست در رابطه با معاویه، دیگه شخصیت معاویه از دیدگاه امیر المؤمنین و صحابه خوب کاملا روشن و واضحه. وقتی میشنوه یک دست معاویه را پشت میدن و ناسزا میگویند، حضرت میفرماید اینی اکره لکم ان تکونو سبابی، من دوست ندارم لشکریان من و متابعین من و شیعیان من معاویه را پشت بدهند. ولکنکم لو وتستم اعمالهم و ذکرتم احوالهم کان اسوأ فی البول و ابلغ فی العذر. شما به جای اینکه پشت بدهید، به جای اینکه ناسزا بگویید، بیایید اعمال ناشایست معاویه و لشکریانش رو برای مردم بازگو کنید. ولذا در اینجا من از همه عزیزان شیعه میخوام تقاضا کنم در این برهه از تاریخ که حساس‌ترین برهه برای تاریخ اسلام هست و دشمنان دنبال توطئه میان شیعه و سنی هستند، این عبارت آقا امیر المؤمنین که در نهج البلاغه خطبه 226 آمده و ابن عبدالحدید در جلد 11 صفحه 21 از شرح نهج البلاغه آورده و اسکافی در المعیار و الموازنه صفحه 137 آورده، ملاک و معیار ما باشد و مشقی برای تمام برخوردهای ما با اهل سنت باشه. ما به جای پشت دادن و به جای ناسزا گفتن اگر بیاییم حقایق تاریخی را به آن گونه ای که هست از مصادر معتبر عزیزان اهل سنت بیان کنیم، قطعا از علی تبعیت کردیم و مخالفت نکردیم. و تعبیر حضرتم این هست که اگر حقایق آنچه را که در میان معاویه و لشکریانش می افته بازگو کنید، اینها با منطق و برهان سازگاری دارد و به عدالت هم نزدیکتره. ما به جای این که ناسزا بگوییم، عواطف طرف مقابل رو تحریک کنیم، احساسات بعضی ها رو جریحه دار کنیم، بیاییم حقایق تاریخی رو به آن گونه ای که بوده از مصادر معتبر با سندهای صحیح بیان کنیم و دیگران را به فکر و تفکر و به کار انداختن اندیشه وابداریم.
بله، بسیار متشکر و ممنون از توضیحات بسیار ارزنده و مفید شما. جناب آقای قزوینی، در عصر کنونی همطور که شما هم اشاره فرمودید در فرمایشاتون، وضعیت حساس جهان اسلام الان به گونه ایست که این اتحاد و یک پارچگی بسیار ضروری هست و میبینیم که هر چقدر هم میگذره نیاز اون بیشتر احساس میشه. در این باره که این وضعیت اتحاد و یکپارچگی و وحدت امت اسلام در عصر کنونی چگونه هست، ضرورتش تا چه اندازه احساس میشه، اگر در این باره شما یه توضیح کوتاه بفرمایید. یک سوال، چند تا سوال مونده، سوالاتی که آماده شده بود تا امروز خدمتون تقدیم کنم، تعدادش زیاده، میخوایم انشالله هم برسیم به تلفن‌های بیشتری رو بتونیم از بینندگان عزیز و ارجمند بگیریم. اگر در این باره شما کوتاه صحبت بفرمایید و اضافه بر همین توضیحی که درباره ضرورت وحدت در وضعیت کنونی جهان اسلام و کلن وضعیتی که مسلمان‌ها دارن می‌فرمایید، خود ملاک وحدت رو هم از دیدگاه اسلام به زمینه این مطلب توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
در رابطه با اهمیت وحدت در عصر حاضر، این در صورت برای ما روشن و تثبیت می شود توطئه دشمنان اسلام را در ایجاد تفرقه میان ملت اسلام کاملا دریابید. حتما عزیزان بیننده این سخن آقای گلادستون نظیر نخست وزیر اسبق بریتانیا را فراموش نکردند که گفت مادام هذا القرآن موجودن فی عید المسلمین فلن تستطیع اروبا السیطره علی الشرق، مادامی که این قرآن دست مسلمان ها هست ما نمی توانیم بر شرق مسلطیم. یا آقای بن گوریون که نخست وزیر اسبق دولت صهیونیسم و گفت ان اخشا ما نخشا ان یظهر فی العالم العربی محمد جدید، آنتی که ما را به وحشت انداخته می ترسیم در جهان پیغمبر تازه‌ای و محمد تازه‌ای ظهور کند. یا اگر عزیزان این کتابی که جدیدن دیگه شما بهتر از ما آگاه هستید، کتابی به نام نقشه برای جدایی مکاتب الهی نوشته شده و در آمریکا چاپ و منتشر شد، در اونجا نظریه آقای دکتر مایکل برانت رو آورده و میگه یکی از بهترین راه‌هایی که ما بتوانیم بر خاورمیانه و شرق میان مسلمین مسلط شویم ایجاد تفرقه میان امت اسلامی و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و تحریک کردن بعضی از مذاهب اسلامی ضد شیعه که علیه شیعه کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، سخن بگوین و شیعه را به عنوان یک مذهب تافته جدا بافته از اسلام معرفی کنند. مخصوصا عزیزان بیننده چه شیعه و چه سنی این رو داشته باشند در همین قرن اخیر که تقریبا سال 1973 بود مسیحیت و یهود آمدن دست و خوبت و مودت به هم دیگر دادند و از مطالبی که خلاف هم دیگر هست کنار گذاشتند. حتی عزیزان می دانند اصلا خود صلیب که نماد مسیحیت هست، نشانه بدار کشیده شدن حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام توسط یهود بوده، به طوری که واتیکان رسما اطلاعیه داد که ما برای ایجاد وحدت با یهود حاضریم از این اصل خودمون که بدار کشیده شدن حضرت مسیح توسط یهود هست دست برداریم و با یهود دست در دست هم بگذاریم و با مسلمانان که دشمن مشترک ما هستند با هم بجنگیم. جالب این هست که عزیزان دقت کنند که این اطلاعیه پس از درگیری های شدید میان دولت های اسلامی منطقه با دولت صهیونیسم بوده، یعنی پس از اون جنگ شش روزه ماه رمضان صورت گرفت. یعنی اینا احساس کردن تنها راهی که بتوانن بر کشورهای اسلامی مسلط شوند ایجاد تفرقه میان امت اسلامی. و همچنین عزیزان می دانند در این 3-4 ماه اخیر دشمنان اسلام چه تلاش ها کردند تا فتنه میان شیعه و سنی را ایجاد کنند، آتش این فتنه را شعله‌ور کنند. گاهن در مناطق شیعه نشین شیعه را تحریک می کنند، در مناطق سنی نشین سنی ها را تحریک می کنند. وهابی ها آمدند تا به میدان گذاشتن و در خط مقدم این جبهه قرار گرفتن، بیانیه ها، اطلاعیه ها و فتواهای ضد قرآنی و ضد اسلامی مبنی بر کافر اعلام کردن شیعیان وجوب جهاد بر ضد شیعه و لزوم و وجوب قتل شیعه را اعلام کردن. ولذا با توجه به این توطئه ها من گمانم برای احدی از شیعه و سنی دیگه جای تفکر و جای اندیشه نیست که ما بدانیم وحدت امروز از ضروری ترین مسائل دینی ما هست. اما آنچه که حضرت عالی اشاره فرمودید که مسئله این ملاک وحدت از دیدگاه اسلامی چیست، این یه مقدار احتیاج به توضیح خیلی بیشتری داره و من گمان نمی کنم در این 3-4 دقیقه ای که شاید بیشتر ما فرصت نداریم حق مطلب رو بتونیم ادا کنیم. ولی آنچه که مسلم هست در این زمینه، من به صورت فهرستوار به چند نکته اشاره می کنم. نکته اول این که هدف از وحدت اسلامی این نیست که ما بیاییم مثلا شیعه و سنی را در یک جا جمع کنیم، از شیعه بخواهیم از یک سری از اصولش دست بردارد، از سنی تقاضا کنیم از بعضی از اصولش دست بردارد، یک دین التقاطی یا مذهب التقاطی تأسیس کنند و همگی آن مذهب را قبول کنند. قطعا این نیست. من در بحثی که 5-6 ماه قبل داشتیم این رو اشاره کردم، در 24 جوان 2001 برابر با 3 تیر 1380 شبکه تلویزیونی ANN در لندن میزگردی تشکیل داده بود. شخصیت‌های زیادی و متفکرانی از ایران، لبنان، مصر، بریتانیا آمده بود. جناب آقای شیخ محمد آشور، معاون رئیس دانشگاه الازهر، یک صحبت خیلی زیبایی داشت. ایشون گفت فکرت و تقریب بین المذاهب الاسلامیه لا تعنی توحید المذاهب الاسلامیه. هدف ما از اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی یکی کردن مذاهب نیست. پس این که بعضی تصور کنن ما میخوام یک مذهب واحدی التقاطی مخلوط از شیعه و سنی تأسیس کنیم، قطعا این تفکر تفکر باطل هست. نکته دوم، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بر این که بعضی ها بر این باورند که ما بیاییم مشترکات همه فرق اسلامی را بگیریم و مختصات همه را کنار بگذاریم و با این روش وحدت ایجاد کنیم. ایشون میفرماید این کار نه منطقی هست و نه عملی هست. بعد ایشون میگوید چگونه ممکن هست از پیروان یک مذهب تقاضا کنیم به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام از فلان اصل اعتقادی و یا عملی صرف نظر کند. بعد ایشون میگوید ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت عصمت و طهارت رو داریم، کوچکترین چیزی حتی یک مستحب و یا مکروه کوچک خودمان را قابل مصالحه نمی دانیم و نه توقع کسی را در این زمینه می پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم. آیان می تونن کتاب امامت و رهبری از صفحه 16-21 از شهید مطهری را ملاحظه کنند. نکته سوم که باز شهید مطهری دارد که میگه فرق از میانه حزب واحد و جبهه واحد. در حزب واحد باید تمام افرادی که زیر نظر اون حزب در میان از نظر فکر و عقیده و ایدئولوژی همه باید یک نواخت باشن. امکان پذیر نیست 2 نفر با ایدئولوژی مختلف در یک حزب به فعالیت ادامه بدن. قطعا وحدت میان شیعه و سنی وحدت حزبی نیست. یک وحدت جبهه‌ای داریم یا وحدت استراتژیکی داریم. وحدت جبهه‌ای این است که احزاب مختلف و دستجات مختلف در بین اختلاف در مسلک و ایدئولوژی به خاطر مشترکات میان اونها هست و دشمن مشترکی که دارن در یک صف جبهه بندی می کنن. و ایشون می فرماید حضرت آیت الله العظمی بروجردی که منادی وحدت بود، هدفشون از وحدت همین مسئله بود، یعنی وحدت جبهه‌ای بود نه وحدت حزبی. نکته پایانی که نکته چهارم باشد این هست که آیا این بحث‌های اختلافی میان شیعه و سنی مباحث علمی آیا این ضرر به وحدت میزند یا نمیزند؟ ما در این زمینه مفصل در جلسات گذشته هم توضیح دادیم. من دو تا نمونه، یکی از شهید مطهری، یکی از مراجع عظام تقلید معاصر میارم عزیزان به ویژه شیعیان توجه داشته باشند. مرحوم مطهری میگوید اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود، یعنی وحدت مانع نیست که ما مباحث علمی را هم کنار بگذاریم. این که ما میشنویم در داخل کشور ایران یا در بعضی از کشورهای خارج بعضی از عزیزان شیعه اعتراض میکنند، به خود ما هم بارها حضوراً تلفنن یا از طریق اینترنت یا پیام دادن که این بحثهایی که مطرح میشود در شبکه سلام آیا احساس نمیکنید که اینها به وحدت اسلامی ضربه میزند؟ این عزیزان من توصیه میکنم این عبارت شهید مطهری رو به دقت در همون کتاب امامت و رهبری صفحه 16 تا 21 رو مطالعه کنن، نه یک بار، چندین بار، و یه مقدار از این تفکر موهومی بیرون میان که مرحوم مطهری میگه گفتن حقایق یک مسئله هست، این که ما بیاییم احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را برانگیزانیم یک مسئله دیگر هست. بعد میگوید بحث های علمی سرکارش با عقل و منطق هست نه عواطف و احساسات. از مراجع عظام تقلید حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی کتابی دارم به نام 50 درس از اصول عقاید صفحه 227. ایشون خیلی واضح و روشن می‌فرمایند بعضی تا سخن از مسئله امامت به میان می آید فوراً می‌گویند امروز روز این حرف‌ها نیست، امروز روز وحدت مسلمین است و گفتگو از جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماهی تفرقه و پراکندگی است. ما امروز دشمنان مشترکی داریم که باید به فکر آنها باشیم. بعد ایشون می‌فرماید این طرز تفکر مسلم اشتباهه، این طرز تفکر مسلم اشتباهه. عزیزان میتونن این کتاب رو در سایت آیت الله رضا مکارم شیرازی در اینترنت ببینن، صفحه 227 بخش تألیفات ایشون 50 درس اصول عقاید. بعد ایشون میفرماید آنچه مایه اختلاف و پراکندگی است جر بحث های تعصب آمیز و غیر منطقی و پرخاشگری های کینه توزانه است، ولی بحث های منطقی و مستدل و دور از تعصب و لجاجت و پرخاشگری در محیطی صمیمانه و دوستانه نه تنها تفرقه انگیز نیست بلکه فاصله ها را کم می کند و نقاط مشترک را تقویت می نماید. و بعد میگه من در مسافرت هم که به حجاز داشتم بحث هایی که با بزرگان وهابی داشتم اینها صراحتا اعلام کردند که این بحث شما باعث شد ما بدبینیمون نسبت به شیعه کاسته شد یا از بین رفت و نظرمون نسبت به مذهب شیعه کاملا عوض شد. حتی من تو ذهنم هست در همون یک ماه نیمه قبل که در زاهدان ما بودیم که مفصل عرض کردم امام جمعه محترم زاهدان در همون جلسه سخنرانی و خطبه های نماز جمعه شون که نسبت به شبکه سلام کم مهری کرده بودند، ایشون در همون جا این رو هم اضافه کرده بودن ما مخالف بحث های علمی نیستیم، بحث های علمی جایگاه خودش رو داره، فقط ما انتظارمون این هست که از ناسزا گفتن و سب و شتم جلوگیری شود. این در حقیقت من میتونم بگم خلاصه ای بود که من دیگه کمتر از این نتونستم
بله.
این مطلب رو بیان کنم.
بله بسیار ممنون و متشکر و کامل فرمودید بسیاری از مطالب رو، همینطور که جناب آقای قزوینی فرمودند همه بزرگان دین ما، علما و اندیشمندان و محققان منادی وحدت و یکپارچگی و اتحاد بودند و مراجع بزرگوار تقلید که حامیان دین هستند. من یاد فرمایش مرحوم آیت الله عظما سید محمد شیرازی افتادم که مکرر در خدمتشون بودیم یا در کتابهایی که ایشون داره اشاره داشتن روی امت واحده، روی پنج مطلب معمولا ایشون اشاره میکردن به عنوان سرفصلها. سرفصل اولشون این بود که امت واحده زمانی که امت اسلام یک پارچه شود، اون موقع رفع همه این گرفتاری ها و بحران ها و اضافه بر این اخوت اسلامی که اشاره میکردن به آیه شریفه انما المؤمنون اخوه، این مطلب رو باید داشته باشیم. همیشه بزرگان دین ما سفارش به این مطلب داشتن و واقعا بیاییم فکر بکنیم وحدت و یک پارچگی و اتحاد یک مسئله است و بحث های علمی منطقی بازگویی حقایق تاریخی مسئله دیگه. من این نکته رو میگم، خطای تلفنی رو باز میکنم جناب قزوینی اگر که اجازه بفرمایید.
شما
در خصوص یک مثال رو فقط من میخوام بزنم تا اینکه عزیزان آماده میشن تلفن هاشون رو بردارن و تلفن بزنن و اون سفارشات معمول ما رو هم انشاءالله رعایت کنن در خصوص اختصار گویی و اینکه خیلی خلاصه مطرح کنن سوالای خودشون رو. اگر یه جمعیتی باشن، این جمعیت دو گروه باشن، یک گروه از اینها اقلیت باشن و یک گروهشون اکثریت، سوال من از شما بینندگان عزیز این هست، البته نمیخوام در این تماسایی که شما میفرمایید جواب بدهش ولی هم نداره جواب بدید، منتها پاسخش اونقدر روشن هست که نیاز به پاسخگویی نداره. یک پارچه شدن این گروه که متشکل از دو گروه هست، اقلیت و اکثریت، به نفع کدام یک از این دو گروه هست؟ آیا اتحاد، یک پارچگی و وحدت این گروه بزرگ به نفع اقلیت بیشتر یا به نفع اکثریت؟ قطعا و یقینا به نفع اقلیت بیشتر هست. وقتی ما پیروان اهل بیت یا شیعیان در اقلیت هستند، به مراتب باید بیشتر دلسوز وحدت و اتحاد و یک پارچگی باشند و دغدغه این مطلب رو داشته باشند و به دنبال این باشند. پس این که گفته میشه ما برز همزننده وحدت هستیم، این خلاف عقل و خلاف منطق هست، ولی حقیقت مطلب این هست که کسانی که این مطلب رو دامن میزنند ترس و وحشت دارند از بازخوانی و بازگویی حقایق. انشالله که این مطلب روشن شده باشه، دیگه ما کمتر مورد اتهام قرار بگیریم که برهمزننده اتحاد و وحدت هستیم، بلکه منادیان واقعی وحدت و حتی قربانیان وحدت، قربانیان ایجاد وحدت و یک پارچگی، پیروان اهل بیت و شیعیان بودند. همچنان که آمار اخیری که رئیس جمهور عراق داده بود، 70% قربانیان این عملیات تروریستی شیعیان هستند در بودند در این چند ساله گذشته در عراق. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم، بفرمایید جانم. من هدایتی هستم، بفرمایید.
آقا هدایتی سلام
جانم.
شما
ما هم خدمت شما احترام تقدیم می‌داریم.
چند قبل به یک استریزوال شاستات.
بله.
راجب مقام و مدرسه ابوبکر نظر به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به سایر اصحاب آل حضرت.
بله.
چند نکته اشاره فرمودند. اول آیه 40 سوره توبه که در واقع خدا برای حضرت پیغمبر در باره حضرت ابوبکر نازل بود. یه ما بخواستم سوال کنیم آیه 40 سوره توبه که در باره خدا برای پیغمبر نازل شده در باره ابوبکر.
آیه 40 سوره توبه در باره صحبت کردیم، حالا اگه نیاز شد باز جناب قزوینی توضیح میدن. سوال دیگه هم دارید؟
دارم. زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اینا اشاره کردن که در بستر مرضی گفته بود از بین تمام اصحاب و یاران خود ابوبکر برای ادای فریضه نماز جماعت و صفت پیش نماز و امام جماعت مسلمی دار کشیدند و حضرت پیغمبر و امامت ابوبکر نماز را اجرا کرد.
یعنی پیامبر پشت سر ابوبکر نماز خوندن؟
البته
کی بوده این؟ این کی بوده؟ گفتن کی بوده این؟ نه نه این مطلبی که پیامبر پشت سر ابوبکر نماز خوندن کی بوده؟
گفتن که زمانی که حضرت پیغمبر در سر مریضی بودن اونا چون نمیتونستن که نماز ادا بفرمایند و ابوبکر صدیق گفت که شما برو نماز جماعت ادا بفرمایید و خود حضرت پیغمبر در احکام صف نماز پشت ابوبکر صدیق اونا نماز خواندند. این چون از این تفسیر رو شنیدند.
بله
دوم البته آقای گنده برای اثبات قول خود روایت و حدیث زیادی از صحیح مسلم صحیح بخاری و غیره نقل کرده. سوال بنده است آیا استقام ابوبکر برای پیش نماز مسلمین از طرف حضرت پیغمبر از جمله سایر اصحاب را چه تا شما توجه میدهید در حالی که خود حضرت پیغمبر نیز برای نماز ابوبکر نماز ادا اقامه فرمودند؟
نه
آیا اینها در رای برتریت ابوبکر نسبت به دیگر اصحاب ابوبکر شده میتوند؟
نه.
و آخرین که راجع به آیه 40 در سوره توبه چی نظر دارید؟
بله.
و من که در این باره کمی برمار شدیدم خیلی ممنون. تشکر از
خیلی ممنون. تشکر از تماس شما. خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
اجازه بدید.
بله بفرمایید جناب. بفرمایید.
من از قضیه سلامتی آدم قدیمی میگم.
بله.
بعد این دو تا عبدالله هر یه موقعی تنگیزه این زحمتی هر شما های تلفون چی بیداره تو در اونجا ما یه خوده باشید کار داریم.
بله باش.
ممنون. خدا
چشم. خدا نگه دارت. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم هم طول
جناب آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت ناز کنم که تازگی در لس‌آنجلس که دی از خانوما اجتماع کردن و نماز رو به فارسی میخونن.
بله.
و این آیا یه نوع تفرقه مورد مسلمان ها نیست که یه سیستم از خود در بیاری اینا ابداع کردن؟
بله.
و دارن تفرقه ایجاد میکنن. عرض دیگه ندارم.
خیلی ممنون و متشکر از شما و تماستون. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
بله آقای دایتی. سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
ببخشید با عرض معذرت نمیخوام یک چند کلمه صحبت میکنم. خواهش میکنم که صدا مرا قطع نکنید.
نه دیگه شما دو دقیقه وقت دارید صحبت بکنید.
دو دقیقه صحبت میکنم. پس ببینیم ما برادرای اهل تشیع و اهل تسنن برادر هستیم، با هم وحدت داریم، هیچ وقت اختلاف نداشتیم و نداریم.
بله.
ولی شما علی تلویزیون شما که آقای رضوی هم فرمودن یک عده شکایت میکنن که این تلویزیون به مقدسات اهل تسنن توهین میکنه. راست است. شما آقای محمد ایرجی از این تلویزیون خوب به حضرت بی بی عایشه توهین کردید، به حضرت ابوبکر صدیق توهین میکنیم، به حضرت عمر رضی الله عنه توهین میکنیم، حتی به حضرت علی باور کنیم شما چیزایی میکنیم که هیچ وقت حضرت علی اون به زبان نورده و نخواهد آورد. شما از این تلویزیون خود اعلان کردیم که برادرای اهل تسنن آمدم شیعه شدم. نکنیم از خدا بترسیم بین برادرها اتحاد و عدد برقرار کنیم، از اتحاد صحبت کنیم. امروز روزی نیست که برادرها رو به جان هم بندازونیم. امروز اینا برنامه های انگلیس و امریکایه که بین برادران اختلاف نیست.
خب سوال دیگه هم دارید شما؟
روی شما خدا ببینه آقای قزوینی اگه
سوالی دیگه هم دارید شما؟
نکنیم امت رو با هم نزدیک کنیم.
باش چشم. خیلی ممنون، متشکر. دنبال همینم هم هستیم که شما میگید، منتها با اختلاف دیگه. خیلی ممنون از تماستون. سلام علیکم. بفرمایید. فقط سبک و شیوه ما با شما مختلفه و الا هر دو یک عقیده داریم، اینکه باید وحدت داشته باشیم. ولی شما یه سبکی دیگه میگید که ما صحبت نکنیم، ولی ما یه سبکی دیگه میگیم مردم باید روشن بشن، آگاه بشن تا متحد بشن. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامت
باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام دارم خدمت آقای قزوینی هم. آقا
علیکم. بله بفرمایید.
من پریش در خونه یک از دوستان بودم.
بله.
سوالی دارم، ربطی هم به چیز نداره، چیز شما. یک کتابی هست به اسم کتاب منتهی از آلامال حتی کنم.
بله، منتهی آلامال.
من اینو باز کردم، یک قسمتی ازش خوندم.
بله.
نوشته بود امام حسن، امام حسین رفتن بیرون زهرا، امام حسن تیرانداز خیلی خوبی بوده، بعد یه خرگوشی رو شکار میکنه.
بله.
میخواستم بگم آقا مثلا من یه روز یه قرباقی رو کشتم تو رودخونه، باور کن دو شب خوابم نبود.
کدوم صفحه بود این؟ میدونید بگید
والا حقیقت یادم نیست، همینطوری خوندم.
بله.
یه صفحه بود، گفتم میدم حالا آقا من حقیقتش وسواس شدم، یه رو میگم آقا خرگوش فراره. اما میگم که نمیشه به خاطر یه ترسی و اینا یه خرگوشی رو بزن.
باش، خیلی ممنون از تماس، تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون، خدا. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم، سلام علیکم، ورحمت الله.
ببخشید الان من در تلویزیون شما رو میبینم، با من دارید؟
بله، با شما صحبت میکنم، فقط صدای تلویزیون رو ببندید چون تأخیر داره. شما با تلفن فقط کار داشته باشید.
بذار بگیم خاموش کنم. آقای هدایتی.
بله، بفرمایید.
سلام
عرض میکنم. سلام علیکم.
من خودم یه خانم شیعه هستم.
بله.
ما خانواده هم مسلمان شیعه بسیار بسیار معتقدی هستیم.
بله.
من چند تای جوان دانشگاه بروی دارم که مرتبا با برنامه سلام تشویق کردیم خانواده اینا گوش میکنن. ولی متاسفانه روی خط که شما با آقای قزوینی صحبت میکنید، این کار رو باعث میشه که اینا از شیعه و سنی فکر کنن همیشه در مذهب اسلام ما یه دونه خطی داریم که هم دیگه رو بکشیم.
بله.
و من فکر میکنم، نه من، یه ده زیادی که به برنامه شما به مسجد اروان یا هر مسجد دیگه که مال شیعه هست میریم.
بله.
برای ما کسی میگذروندیم درسته، قبول داریم، ولی برای جوان ها که همیشه چی نمیتونن در این دنیای بلبشوی که میبینه شیعه و سنی،
اختلاف ما با شما همینه، سر همین یک کلمه است که میگه جوانا نمیده. تا قن جوانا خیلی بیشتر از من و شما میدونن و تمام جزئیات رو هم میدونن. بله، حالا در این باره صحبت میکنم من. بفرمایید، فرمایش شما رو میشنوم.
اینا را تشویق میکنین که آقا وهابی گفت، این گفت، اون گفت، این یه خطی رو داره در میاره. ببینید یه شبکه سلامی هم که پیش اومده، در این شبکه سلام هم میخواد نفاق بندازید.
خب
آقا شما این نفاق نندازید.
باشه، چشم، حتما. خیلی ممنون از تماسون. من متوجه مطلبتون شدم. بذاریم به تلفن‌های دیگه برسیم. خیلی متشکرم از تماسون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم.
اجازه بدید من اینو کوتاه کنم.
کوتاه کنید، بفرمایید. بفرمایید، کوتاه کنید.
حالت خوبه آقای هدایتی؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام خدمت آقای قزوینی. واقعا دست آقای قزوینی من می‌بوسم. واقعا می‌بوسم. آقای قزوینی، در رابطه با صحبت هایی که شما فرمودید، من از کتاب مقدس چیزی پیدا کردم که در رابطه با زمین که در اینجا گفته شده، در عمل این چپتر عمل میشه و هفت و آیه 49 خداوند میگه که آسمان ها عرش من است و زمین رکاب پای من است.
ده.
یعنی چیزی که وهابیا یا ابن تیمیه مثل این که این هم گفته که زمین برای رکاب پای خدا ساخته شده.
کجاست این چیزی که شما میخونید؟ کجاست؟ از کجا دارید میخونید شما؟
از کتاب مقدس. کتاب
کتاب مقدس
جو بهش میگن کینگز جیمز. کینگ جیمز.
یعنی از انجیل میخونید این مطالب رو؟
من بله،
از انجیل میخونید مطالب؟
انجیل میخونم، بله. البته من این رو ساده میذارم انجیل، ولی بله، از این کتاب مقدس میخونم.
بله.
که اینجا خداوند میگوید که بله، آسمان عرش من است و زمین جای برای رکاب پای من است.
بله.
بعد البته اینجا هم باز ادامه میده در همون آیه که میگه که یهودی ها شما نکشتید تمامتون این انگلیسی من دارم ترجمه میکنم، من به انگلیسی دارم میکنمش، ولی همش یکیه، یعنی درست ترجمه شده به همین نام به فارسی. گفته شده که آیا شما همه پیامبرایی که براتون اومدن نکشتید، شکنجه و آزار ندادید؟
بله.
بعد در جای دیگه هم هست آقای کرگین، برای من خیلی جالبه، من روی این دارم تحقیقات میکنم، در جای دیگه هست که در این کتاب همین مقدس این توراتشه که اسم وهاب اومده، وهابی که بایستی مرزش از عراق تا اردن تا برسونم، من حالا این دقیقا به فارسی ترجمه شده برای من یه مقدار مشکلی، ولی اینجا اومده و این وهاب هم در یه کتاب اینا دارن به نام کتاب جنگ خدا، توجه میکنی؟ و این وهاب در اونجا بایستی ظهور پیدا کنه که همون منطقه عراق و اینا میشه. حالا من نمیدونم این تصادفیه که وهابی این اسم برای خودشون درست کردن یا واقعا با این میخوره. حالا یه سوالی دیگه هم دارم از قرآن که این آقای قزوینی اگر جواب من بدن خیلی خیلی ممنون میشم. در سوره تعلیم آیه شماره 4 که اینجا البته ما میدونیم که سوره تعلیم این در مورد اون دوتا
بله بفرمایید آیه 4 رو بفرمایید که زیاد شد وقتی
این آیه اینجا میگویند اینک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنند شایسته است از دلهای شما تمایل دارند و اگر باز هم بر آزار اون متحد شدید پس خدا، اینجا من سوالم اینجاست، پس خدا یار نگهدار اوست و جبرئیل امین و مردان صالح مؤمن و فرشتگان حق یار و مددکار او هست. من اینجا این سوال دارم که این مردان صالح مؤمن که در اون موقع خداوند میگه اینها مددکار و نگهدار پیامبر خواهند بود که از عذاب شما اون رو محافظت کنن، این مردان صالح کی هستن؟ و آیا این آیه بعد از سوره تطهیر اومده یا قبل سوره تطهیر؟ چون اگر این بعد از سوره تطهیر اومده باشه اینجا مشخص میشه که زنهای پیامبر اون آیه تطهیر در موردشون به هیچ وجه صدق نمیکنه چون مرتکب گناه شدن. توجه میفهمید؟ من اینو میخواستم اینو سوال کنم و خیلی خیلی ممنون واقعا دستاتون رو میبینم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار، تشکر از تماستون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم هم سلام.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
یکی اینکه از اونجایی که تو قرآن تاکید شده که شیعه و گروه و فرقه نباشید و این کلمه فکر میکنم جز بار منفی برای ما چیزی دیگه نداشته، چرا اینه نمیبخشیم به شیعیان واقعی مثل شیعه اموی و شیعه مالکی و شیعه شافعی؟ ما به همون کلمه مسلمون اکتفا نمیکنیم. این یک.
بله.
البته من خودم شیعه هستم. دوم اینه که از من بسو شما تنها موردی که در مسائل آقای دکتر هست انتخاب گزینشی از مراجع سنیه که ما فکر کنم نیازی به مراجعه به مراجع سنی نداریم چون خودمون به حد کافی مراجع داریم که بهشون استناد کنیم.
بله.
و آخرین سوالم هم اینه که آیا اسلام این رو که این اجازه رو به شما میده که در مسائل سیاسی اصلا دخالت نکنید؟ همین. و چون کانال پارازیت داره من نمیتونم بشنوام، اگر اجازه میدین از پشت خط گوش بدم.
بله. ما چون باید خطای دیگه رو بگیریم باید با شما خداحافظی کنیم، نمیدونم چه کار باید بکنیم. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما هدایتی، شبتون بخیر، خسته نباشید.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون.
من عرض سلام میکنم خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی. من دکتر افضلی هستم، قبلا هم دو سه بار تماس گرفتم خدمتتون.
من.
و نکاتی رو عرض کردم. من در رابطه با همین بحث وحدت اسلامی دو سه نکته به ذهنم میرسه که میخواستم سریع و اجمالی خدمتون عرض بکنم.
بفرمایید، خوشحال میشم.
یکی اینکه کسانی که به شبکه شما قبلا هم عرض کردم مکرر ایراد میگیرن که بحثهای شما خلاف وحدت اسلامی است. من میخوام ازشون بپرسم که آیا اینها به شبکه‌های دیگری هم که شبانه روز بر علیه شیعه دارن در سطح دنیا تبلیغ میکنن، شیعه رو متهم به انواع تهمت‌ها، کفر، شرک، بدعت و ندایر اینها میکنن و حتی صریح و غیر صریح فتوا به قتل شیعیان میدن، آیا خود این برادران اهل سنتی که گاهی به شما زنگ میزنن و این حالو میگن، آیا تا به حال شده یک بار به اون شبکه‌ها زنگ بزنن و تماس بگیرن و به اونها بگن چرا شما این بحث‌های اختلاف انگیز رو مطرح میکنید؟
جناب آقای افضلی، بذارید من همینجا جواب شما رو بدم. اصلا چنین افرادی اطلاع ندارن چنین شبکه‌های وجود داره. مثل اون خواهرمون که میگفتن من فلان مرکز دیدم، عده دیگه هم همین نظر رو دارن. اصلا اطلاع ندارن چنین شبکه‌های وجود داره، اطلاع ندارن در اینترنت چه خبر هست، اصلا نمیدونن کامپیوتر چیه، نمیدونن اینترنت چیه، نمیدونن این همه حجمه و هجوم و اشکال و ایراد، اصلا اینا رو نمیدونن چیه. شما میگید شما یه مرحله بالاتر توقع دارید، میگید آیا اعتراض کردن یا نه، اصلا نمیدونن چنین اتفاقی داره میفته.
همین من خواهشم واقعا از این افراد اینه که یک مروری برای اجمالی بکنن، حتی به کتابهایی که در بعضی مناطق سنی نشین کشور خودمون بر علیه به اصطلاح شیعیان این کشور داره منتشر میشه، کتابهای عظیمی که در سطح بین المللی تو اینترنت، مقالاتی که وجود داره، شبکه‌هایی که وجود داره، یک بار اجمالا به اینها مراجعه بکنن و یه تماسی هم با اینها بگیرن و بگن ما که توی بحث ها همش مباحث منطقی مطرح میکنیم، چرا متهم میشیم به اختلاف؟ اما اونهایی که به صراحت فتوا به قتل و کفر شیعه میدهن، حتی یک نفر بلند نمیشه اونجا فریاد وا اسلاما وا اتحادها بلند بکنه. این یک نکته. نکته دیگه این که من قبلا هم یه بار عرض کردم، این حدیث معروف افتراق الامه کرد پیغمبر اکرم، شیعه و اهل سنت نقل کردن که میفرمایند همه این فرقه هایی که بعدن در اسلام به وجود میان، پیغمبر میفرمایند همه اهل آتشن جز یکی. من قبلا این سوال رو مطرح کردم، باز هم از اهل سنت این سوال رو میکنم، آیا ما وظیفه داریم عقلا و شرعا که تلاش بکنیم برای شناختن اون یک فرقه حق؟ حالا اون فرقه حق هر کسی که میخواهد باشد، و آیا برای شناختن اون فرقه حق راه دیگری بجز بحث های عقلی و منطقی داریم یا نداریم؟ اگر قرار باشه ما در این بحث ها رو هم تخته بکنیم، خب چگونه میخواهیم در قیامت نزد خدای متعال عذر بیاریم که چه تلاشی کردیم برای شناخت فرقه حق؟ اگر هر کسی تو قیامت بلند بشود بگوید من اون فرقه حق بودم، آیا این رو خدای متعال میپذیره؟ سوال نمی کنه شما چه تلاشی کردید؟ و نکته دیگه این که آیا اگر ما آمدیم تلاش کردیم برای حداقل رفع یه سری سوء تفاهم ها نسبت به شیعه، مثلا حرفمون هم این نباشه که اصلا اهل سنت بیان شیعه بشن، شیعه بیاد اهل سنت بشه، اگر ما از مکتب شیعه دفاع کردیم در این حد که آقا این چیزهایی که برای اهل سنت سوء تفاهم شده، مثل اینکه مثلا ما مهر میگذاریم اونها میگن مشرکی، شما قائل به تحریف قرآنید و نظایر اینها، اگر ما آمدیم از خودمون دفاع کردیم، گفتیم مثلا فلسفه مهر گذاشتن ما اینه، ما قائل به تحریف قرآن نیستیم و نظایر اینها، آیا ما حق نداریم حداقل از عقاید خودمون دفاع بکنیم و این سوء تفاهمات رو برطرف بکنیم؟ اینها چه ربطی داره به بحث به اصطلاح تفرقه انداختن؟ و آخرین نکته‌ای که بخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که باز خود اهل سنت به این نکته واقعا توجه بکنن که اختلافاتی که بعداً حتی بین فرقه‌های کلامی و اعتقادی اهل سنت هست، به مراتب از بعضی از اختلافاتی که بین شیعه و اهل سنت هست به مراتب بیشتره. من چون فرصت نیست داستان این اختلافاتی که بین خود اهل سنت که به تکفیرها، جنگها، کشتنها و نظایر اینها منجر شده اشاره نمی کنم. امام احمد ابن حنبل که از بزرگان اهل سنت هست به زندان میفته، زیر شکنجه قرار میگیره به دست خود اهل سنت، به جرم اینکه فلان عقیده‌ای که شما در مورد قرآن دارید کفرآمیز و بدعت آمیز و روزی صد ضربه شلاق میخوره، به دست خود اهل سنت. حکومت عوض میشود، گروه دیگری از اهل سنت به دست اهل سنت به زندان میفتند و شکنجه میشوند، دورانی که ما در تاریخ اسلام به نام دوران مهنت داریم. تکفیری که خود اهل سنت نسبت به اهل سنت دارن، اختلافاتشون به مراتب گاهی اوقات بیشتر از اختلافاتی است که بین شیعه و اهل سنت هست. آیا خود اهل سنت هیچ موقع میان این ایران رو به بقیه برادران اهل سنت دیگرشون بگیرن، بگن شما چرا مثلا فلان عقیده رو دارید، این عقیده بین خود اهل سنت تفرقه میندازه، میان بگن همچی چیزی رو، چرا اختلافات اعتقادی بین خود اهل سنت رو و بازگو کردنش رو و دفاع کردن از اونها رو هیچ کدوم دال بر تفرقه و اختلاف نمیگیرن، اما همین که شیعه میآید برای دفاع از عقیده خودش گاهی اوقات خیلی کم رنگ تر هم هست از اختلاف بین خود اهل سنت با هم دیگه، وقتی میاد دفاع بکنه اینو فوری برچسب به خلاف وحدت و خلاف اتحاد میزنن.
بله.
این نکته رو هم اهل سنت بهش توجه بکنه، این جمله رو هم عرض بکنه و ازم خاتمه بدم که حالا خود جناب آقای دکتر حسینی قزوینی اگر صلاح دیدن این مطلب رو بازش بکنن، جالب است که بدانن اهل سنت و همینطور شیعیات که اصلا واژه اهل سنت برای اولین بار که وضع شد توسط گروهی از اهل سنت که اصحاب الحدیث و عرض کنم که اشاعر و اینها بودن که طرفدار سنت و پیغمبر بودن، اصلا اصطلاح اهل سنت وضع شد برای جدا کردن صف این گروه از اهل سنت در مقابل صف معتدل از اهل سنت و کسانی که طرفدار عقل بودن. یعنی جالبه که کلمه اهل سنت رو خود اهل سنت وضع کردن برای جدا کردن خودشون از گروه دیگری از اهل سنت، نه برای جدا کردن خودشون از شیعه. خیلی ها خیال میکنن کلمه اهل سنت در مقابل کلمه شیعه وضع شده، به هیچ وجه اینجوری نیست. از نظر تاریخی کلمه اهل سنت برای جدا کردن گروهی که به سنت پیغمبر اهمیت میدادن بین اهل سنت و گروهی که در خود اهل سنت به سنت پیغمبر چندان اهمیت نمیدادن، مثل معتزله و نظائرینا، این کلمه اونجا وضع شده. یعنی حتی خود اهل سنت یه گروه دیگری از اهل سنت رو اهل سنت پیغمبر به حساب نمیارن، اما هیچ کدوم از اینها رو خود اهل سنت دال بر اختلاف و تفرقه و اینها نمیگیرن، اما همین که شیعه میاد از خودش دفاعی بکنن طوری برچسب به اختلاف بهشون زده میشود. عذر میخوام از اینکه
بسیار ممنون، متشکر از توضیحات ارزنده و جالبتون، خیلی ممنون، خدا نگهدارش. خب جناب آقای قزوینی خیلی در انتظار موندید، شما ببخشید، سوالاتی مطرح شد، مطالبی مطرح شد، ولی خیلی جای تأسف هست واقعا، تعجبه، خصوصا این خواهرمون که میگه این صحبت‌ها برای ما خوبه. من میخوام به شما خواهر محترم بگم اصلا اگه تا به الان این صحبت‌ها رو توجه میکردید برای شما اصلا مفید نیست، وقت دون رو تلف میکردید. این صحبت‌ها اصلا مال جووناست، میگید جوونا هیچی نمیدونن، جوونا خیلی چیزی میدونن. شما الان متأسفانه یه توهین بزرگ به جوونا کردید. جوونا شبانه روز با مطالعه، با کامپیوتر، با اینترنت سر و کار دارن. همین بندزانده کلاس اول دبیرستانه، توی کتابشون درباره شیعه و سنی تو مدرسه آمریکایی داره میره، صحبت از اون هست. چطور شما به خود جرأت دادی که بگی؟ جالبه که حدود یک ماه پیش یک معلمی از یه مدرسه دیگه اومده بود به این مدرسه بندزانده، میگفت که کاملا توضیح داده بود کلاس اول دبیرستان مدرسه آمریکایی درباره اسلام یک نفر اومده درباره دبیرستان صحبت کرده، کاملا توضیح داده مسئله شیعه سنی خلافت جانشینی بعد از پیامبر، ابوبکر کی هست، خلفا کی هستن، یکی یک اسم آورده. پس شما مادر عزیز متاسفانه اطلاع نداری از جامعه و فضای اطراف خودت، بهتره بگذارید که جوانها همینطور که کنجکاوند و میدانند و مطالعه میکنند حقایق رو پیدا کنند و وظیفه من و شماست و شما روز قیامت در مقابل خدا پاسخگو هستید که اگر چیزی را دانستید خوبه، حق هست. شما اگر یه فروشگاه میرید اونجا یه سیب زمینی خوب میاره، خیار و هندونه خوب میاره، برام داری زنگ میزنی به فلان دوست و آشنات برو اونجا، هم جنسش خوبه، خیارش خوبه، نمیدونم خربزه و سیب زمینیش خوبه، ارزونم میده، برو بخر. اون وقت دین که قرار حیات جاویدان و ابدی رو برای انسان تضمین بکنه، اگر میدونی این راهی که داری میری حق و حقیقته، اگه اینه در اختیار دیگری نگذاری هم به خود ظلم کردی، هم به او ظلم کردی، هم به بشریت ظلم کردی. یه حرفا کدومه که نباید اینا رو بگیم؟ یک کالای ارزنده و زیبا و ارزشمندی در اختیار من و شماست که سعادت ابدی رو تضمین میکنه و به دنبال اون هست. اینو ما نگذاریم در اختیار دیگری؟ جناب قزوینی معذرت میخوام، ببخشید شما توضیح بفرمایید، از اول شروع میکنیم. سوالی گرفتیم، مقام و منزلت ابوبکر رو دربارش صحبت شد، آیه 40 قبلا صحبت کردیم، باز اگر توضیح رو صلاح میدونید بفرمایید. و همچنین زمانی که پیامبر بیمار بودن، ایشون گفتن که در تلویزیونی بیان شده پیامبر ابوبکر رو امام جماعت قرار دادن و خودشون هم اختراع کردن، بفرمایید و توضیحات دیگه.
در رابطه با صحبت های که حضرت علی داشتید و این خواهرای عزیزمون هم داشتن، خب من ناگزیرم رسما اعلام کنم که از طریق تلفن، از طریق ایمیل به کرات از استانهای مختلف کشور به بنده زنگ زدن، از سنندج بوده، سدگز بوده، زاهدان بوده، بندر عباس بوده، جوانهای عزیز اهل سنت از این برنامه تشکر کردن و از نحوه برخورد ما، تعبیرشون این بود که این ادبیاتی که شما نسبت به خلفا به کار میبرید واقعا ادبیات خیلی ارزشمنده، ما تشکر میکنیم. حتی یکی از این مولوی های خیلی رده بالا که از اساتیدم هست، تعبیرش این بود فلانی من زبان شما را میبوسم. خب اینها به کرات زنگ میزنن و اظهار علاقه دارن نسبت به این برنامه و با این ادبیاتی که ما از خلفا یا صحابه داریم. حالا خب قطعا هر برنامه 20 نفر 30 نفر قبول داشته باشه و مورد طبعش باشه، خب 4 نفر 5 نفرم این شکلی هستند. اما در رابطه با قضیه امامت ابوبکر، من به ذهنم میرسه که اگر به شما یک جلسه یا دو جلسه مفصل در رابطه با قضیه صلات ابوبکر در اون سه روزی که نبی مکرم در بستر بیماری بودن مطرح بشه و حقیقت این قضیه که عمدتاً ناقل این روایت ام المؤمنین عایشه هست مطرح بشه و این رو آقایان اهل سنت یکی از قوی ترین ادله بر صحت خلافت آقای ابوبکر آوردن، ولی من برای اینکه این قضیه مطرح شد، این شبهه ایجاد نشه، نظر شیعه را در اینجا من بیان می کنم. این رو عزیزان که میگن پیغمبر اکرم در بستر بیماری بود و فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، دستور بدید ابوبکر با مردم نماز بخواند. چطور شد؟ پیغمبر اکرم فرمود هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، قلمی و کاغذی برای من بیاورید تا چیزی بنویسم که شما را برای ابد از گمراهی بیمه کند. اونجا گفتن ان الرجل لا يحضر نستذیر، پیغمبر هزیان میگه، ولی اگر گفت ابوبکر بره نماز بخونه اونجا هزیان نگفت، اونجا دیگه عین واقع بود و پیغمبر خواست با این کارشون خلافت آقای ابوبکر را تثبیت بکنه. این یک قضیه. نکته دیگر عزیزان دقت کنن بر این که در زمان حیات پیغمبر در مدینه به کرات افرادی را پیغمبر اکرم برای نماز خواندن معین کرده، مثل ابن ام مکتوم به کرات به دستور پیغمبر در مدینه امام جماعت شده، یا برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عوف برای شما عرض کنم نماز خوانده و پیغمبرم میگن پشت سرش نماز خوانده. اگر بنا باشد نماز خواندن به دستور پیغمبر دلیل بر این باشد که او هم خلیفه بعد از پیغمبر هست، قبل از جناب ابوبکر افراد متعددی نماز خواندن. جای تعجب اینجاست، آقای ابن تیمیه در منهاج السنه که شمشیر علیه شیعه از رو بسته و عقاید شیعه و نسبت به مقدسات شیعه جسارت ها کرده، وقتی به قضیه نماز که میرسد میگه فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم استخلف فی حیاته غیر واحد و منهم من لا یصلح للخلافة بعد موته، پیغمبر اکرم افرادی را معین کرد که به جای خودش نماز بخواند که بسیاری از اینها صلاحیت خلافت رو ندارد، کما استعمل ابن ام مکتوم الاعمى في حياته،
فهو لا یصلح للخلافه و ذلک بشیر ابن عبدالمنذر و غیره من هاج السنه چاپ جدید جلد هفتم صفحه 339. نکته سوم، شما ببینید نبی مکرم، حالا زمین رو من بخوام مفصل عرض کنم از سوالات دیگه میمانم، ولی این در احادیث متعدد در صحاح سته، صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجه، ابن داوود هست. پیغمبر اول دستور داد علی بیاد، ولی ام المؤمنین عایشه دستور داد ابوبکر بیاد، حفصه دستور داد عمر بیاد، و بعد اینها از اون حالت بیماری حضرت، حالا سوء استفاده یا حسن استفاده کردن، ابوبکر رو فرستادن. پیغمبر وقتی متوجه شد ابوبکر رفته نماز، پیغمبر با اون حال بیماری، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پاهای مبارک از زمین کشیده میشد، آمد برای نماز، ابوبکر رو کنار زد، خودش جلو ایستاد نماز خواند. اگر واقعا ابوبکر واقعا خلیفه پیغمبر در نماز بود، آمدن پیغمبر به مسجد چه معنا دارد؟ کنار زدن او چه معنا دارد؟ بعد جالب این هست که ابن حجر عسقلانی و نووی میان میگن بله پیغمبر آمد جلو ایستاد، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردم هم به ابوبکر اقتدا کردند. یعنی یک توجیهی که ما لا یرزا صاحبو. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل در سر فرصت باید بحث کنیم. این قضیه نماز باید یه مقداری کاملا روشن بشه، عقیده شیعه کی و حقایقی که در اینجا بوده کی هست.
بله،
اما در رابطه با قضیه خب منتهی الامال، من صفحه ایشون اگر معین می کردن، خب کتاب منتهی الامال کتاب صحیح من البدء الى الختم نیست، چه بسا مطالب ضعیف هم داره مطالب صحیح هم داره. این طوری نیست که ما هر چه در کتاب‌های مرحوم حدس و گمی دیدیم یا بهار دیدیم یا در کافی دیدیم بگیم آقا این روایت عقیده شیعه هست، نه این طوری نیست. در رابطه با کتاب مقدس، البته کتاب مقدس این رو حضرت عالی مستحضر هستید، مجموع عهد عتیق و جدید را ازش تعبیر میکنن به کتاب مقدس. مطالبی را که ایشون مطرح کردن، اگر ایشون آدرس دقیق این واژه وهابی اینا آمده، ما یه داری دقت کنیم که استدلال هم که میکنیم استدلالمون استدلال اساسی و ریشه‌ای باشه، طوری نشه که برای شما عرض کنم حرفهای ما یه مقدار غیر مستدل باشه و به ما بخندن. حالا این عزیزمون اگر این موارد رو حالا یا متن انگلیسیش رو برای ما ایمیل بکنن از همین سایتی که الان در گیرنده هاشون هست، بخش پاسخ به سوالات، این رو ما میبینیم. این کتاب مقدس در اختیار ما هم هست و در کتابخانه های متعدد هم هست، این قسمت رو ما بررسی میکنیم. اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم که این عزیزمون رسیده، این رو ما مطرح خواهیم کرد. ولی این رو بدانن چه عهد عتیق باشد چه عهد جدید باشد، هیچ کدامی از اینها کتاب منزل بر حضرت موسی و عیسی نیست و اینها توسط حواریین نوشته شده، چه بسا بعضی از اینها سالها بعد از به آسمان رفتن حضرت عیسی به عقیده مسلمین و به دار آویخته شدن حضرت عیسی به عقیده مسیحی ها این کتاب ها نوشته شده. در رابطه با عزیزی که نفر ششم یا هفتم بود تماس گرفتن، آیه 4 از سوره تحریم زودتر نازل شده یا آیه 33 از سوره احزاب، ولی آنچه که مطرح هست برای شما عرض کنم برای بنده ثابت هست با توجه به بررسی هایی که داشتم، آیه تطهیر بعد از آیه 4 از سوره تحریم هست و اینها هم هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند، چون آیه تطهیر در صحیح مسلم صراحت داره بعد از نزولش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین را صدا کرد و اینها را در زیر اون عبا و برد یمانی قرار داد و فرمود ها اولاء اهلی اللهم اذهب عنهم الرد و تطهرهم تطهیرا. و این آیه شریفه ای که هست برای شما عرض کنم، فقط قلوبهما ان تتوبا الى الله، این هم مشخص است که در رابطه با دو ام المؤمنین عایشه و حفصه است. خب بزرگان در رابطه با این آیه چهار تحریم مطالبی دارن، شیعه ها مطالبی دارن، سنی ها مطالبی دارن. ابن عباس از خود خلیفه دوم روایات متعددی نقل شده، حالا ما نمیخوام به اونجا بخوایم وارد بشیم. و برای شما سنم این عزیز نفر هفتم که فرمودن که چرا ما واژه شیعه را کنار نمیگذاریم به همان مسلمان اکتفا کنیم، عزیز من اگر ما واژه شیعه را انتخاب کردیم، این رو بارها ما گفتیم، کلمه شیعه مسئله ایست که از همون زمان پیغمبر بوده و مسئله ای نیست که بعدها این ایجاد شده باشد. بعد از نزول آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه که داره که امیر المؤمنین آمد، رسول اکرم فرمود که مراد از خیر البریه علی و شیعه های علی هستند. این رو دیگه تمام مفسران اهل سنت آوردن، آقایان میتونن تاریخ طبری جلد سوم صفحه 335، در المنصور جلد ششم صفحه 379، روح المعانی از آلوسی متعدد سلفی جلد 30 آیه صفحه 207 و مفصل این قضیه را نقل کردن. یا روایت دیگری که داره که پیغمبر فرمود علی تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین در ذیل آیه شریفه اولئک هم خیر البریه، این هم در در المنصور جلد ششم صفحه 379، سواعد محرقه در صفحه 161 باب 11 و ده ها مصادر دیگر از نبی مکرم آمده و بسیاری از صحابه در زمان پیغمبر اکرم اینها مشهور بودند به عنوان شیعه امیرالمؤمنین. ما مصادر اینها را هم مفصل در جلسات گذشته مطرح کردیم. حالا اگر فرصتی پیش بیاد یک جلسه مستقلی ما در رابطه با پیدایش تشیع و افتراهایی که در این زمینه وهابیت داشتن، می‌ارزه که ما یکی دو جلسه در رابطه با پیدایش تشیع و این افتراها سخن بگوییم و جواب عرض کنیم. و اینکه این عزیزمون فرمود که ما نیاز به مصادر سنی نداریم، البته این عزیزمون این رو بدانن بر این که اگر ما از مصادر اهل سنت مطالبی رو نقل می کنیم، این به خاطر این هست که تجادل هم بلتی هی احسن. و همونطوری که آقای ابن حزم اندلسی میگه اگر ما بخواهیم علیه شیعه مطلبی بگوییم، باید از کتب شیعه انتخاب کنیم با اونها سخن بگوییم، و همچنین اگر شیعه بخواهد با ما سخن بگوید، از کتابهای خودشون نباید برای شما عرض کنم برای ما سخن بگویند، بلکه از کتابهای ما که مورد تأیید ما هست، لا معنا لاحتجاجهم علینا بکتبهم و نحن لا نصدقها. این از این بابه، وگرنه ما برای مباحث توحیدمون، مباحث امامتمون، مباحث معادمون، فروعاتمون به اندازه کافی روایات از ائمه علیهم السلام ما داریم. فقط در وسائل شیعه مرحوم شیخ حر آملی نزدیک 36,000 روایت از معصومین آورده، مرحوم محدث نوری در مستدرک نزدیک 23,000 روایت دیگر بر او افزوده، و ما با یک دنیایی از روایات از معصومین مواجه هستیم. نیازی نداریم از کتب برادران عزیز اهل سنت، در ضمن اینکه احترام میگذاریم هم به خودشون، هم به آثارشون، هم به مقدساتشون، نیازی نمیبینیم که از اونها ما استفاده کنیم. و از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر افضلی از اساتید محترم دانشگاه هم تشکر میکنیم که نکات خیلی زیبا و قشنگی رو مطرح کردند.
بله.
و انشاءالله اگر فرصتی بشه ما انشاءالله هم نسبت به اون حدیث ستتر به امتی علا سلاس و سبعین فرقه که امت ما به 73 فرقه تبدیل میشن، و هم در رابطه با قضیه واژه اهل سنت از کجا پیدا شد، که البته من در جلسات قبلم یک اشاره مایی در اینجا داشتم، و نکته ظریفی که جناب آقای دکتر افضلی داشتن بنده هم در دو سه هفته قبل مدارکش رو اشاره کردم، اختلافی که میان اهل سنت هست، کشت و کشتاری که میان حنفی ها و شافی ها در اصفهان بوده، در نیشابور بوده، در بغداد بوده، در گیلان بوده، اینها کشت و کشتار خیلی سنگینی میان حنفی ها و شافی ها، حنبلی ها و حنفی ها بوده. خب این قضایا کاملا روشن و واضح هست. در هر فرصتی دشمنان اسلام میان یک دفعه شیعه را با سنی به جان هم میندازن، اگر یک جایی شیعه نیست سنی ها را به جان هم میندازن، اگر یک جایی سنی نیست میان شیعه ها را به جان هم میندازن. اینها توطئه دشمنان اسلام بود، از قدیم بوده و امروز هم ما ناظر این قضایا هستیم که ما باید چه شیعه و چه سنی دقت کنیم در این فتنه‌ای که دشمن علیه ما طرح کرده واقع نشویم. من باز از همه شیعیان تقاضا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم در تبیین حقایق نسبت به اهل سنت اهانت نکنند، جسارت نکنند، اهانت به اهل سنت رو بدانند. به فتوای همه مراجع اعظم تقلید گناه و معصیت هست، اهانت به مقدسات اهل سنت گناه و معصیت هست. از عزیزان اهل سنت هم به عنوان یک برادر کوچک تقاضا می کنم در تبیین مسائل مربوط به شیعه هم بیان. ما نمیگیم حقایق رو مطرح نکنن، ولی با یک ادبیات متناسب با یک مسلمان مطرح کنن. و قولوا للناس حسنا، خدا میگه با مردم، یعنی حتی با کفار با زبان خوب و ادبیات خوب حرف بزنید. ولی ما این تقاضا را در این شب میلاد هم از عزیزان شیعه میخواهیم، هم از عزیزان اهل سنت، و بعض از عزیزان اهل سنت از اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها ما بدین وسیله دعوت میکنیم، و تلفنن هم با بعضی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه مکی زاهدان هم تقاضا کردم هر وقتی خواستن بیان در شبکه سلام یک رو 20 دقیقه نیم ساعت مطالبی رو مطرح کنند. و من گفتم ما پیش شرطمون این هست که هر یک از عزیزان میخوان صحبت کنند وارد مسائل سیاسی نشوند و احترام هم به شیعه و سنی را رعایت کنند، از بکار بردن الفاظی که احساسات و عواطف شیعیان رو جریحه دار میکنه خودداری کنند. و غیر از این ما هیچ حرفی با این عزیزان نداریم.
بله بسیار ممنون و متشکر. وقتمون به پایان رسید و متاسفانه نمیتونیم تماس‌های دیگری از عزیزان رو بشنویم، صحبت‌هاشون رو. یکی دو نکته خیلی کوتاه هست من عرض کنم و دیگه دعا بفرمایید شما. یک نکته در باره همین تماس آخری که داشتیم، ایشون مطرح کردن آیا اسلام به شما اجازه میده داخل مسائل سیاسی نشوید؟ بله، اسلام به دلایل متعدد به ما اجازه میده. دلیل اول این که از مبانی اسلامی هست، درباره چیزی که تخصص نداریم، علم نداریم، آگاهیمون کافی نیست نسبت به اون وارد نشیم. خب این شبکه تواناییش این اندازه نبوده که بتونه علمش رو فراگیر کنه و متخصص بشه تو این جهت. اسلام به ما میگه و مبانی اسلامی این هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، توان ما بیش از این نیست که زوایای مختلف اسلامی رو بخواهیم، شاخه های مختلفی که مطرح هست مطرح بکنیم. از طرف دیگه اصل حریت و آزادی که در اسلام هست، که هر مسلمان آزاده، که البته در اون چارچوبه حلال و حرام هر سخنی رو بگه و هر طرز تفکری رو که دوست داره بیان بکنه. مطالب در این زمینه متعدد هست، فراوان هست، که چون وقت گذشته دیگه من نمیتونم توضیح بدم. یه توضیح کوچیک بدم نسبت به اون صحبتی که نسبت به اون خواهرمون کردم، گفتم این برنامه اتفاقا به درد شما نمیخوره، نه به این معنا که شما این برنامه رها کنید، خوشحالم که شما این برنامه میبینید، به این معنا اینکه شما دینتون، ایمانتون، پیدا کردن حق و حقیقت برای شما دیگه جا افتاده، کاملا شما راه رو پیدا کردید، دیگه شما خلاصه تزلزل و خللی در عقیده و باورتون ایجاد نمیشه، شما دستخوش وسوسه های شیطان و هوای نفسانی برای اینکه خدای نکرده در ایمان و باورهاتون اشکال و ایرادی وارد بشه نخواهید شد. اتفاقا روی سخن ما اولا و به ذات به سوی جوانان عزیز هست که مورد هجمه افکار و اندیشه های مسموم و تیرهای مسموم دشمنان دین، قرآن و اهل بیت، پاسداران و پاسمانان و نگهبانان واقعی اسلام و قرآن هستند، همانهایی که پیامبر فرمود از شما هیچ چیز نمیخواهم مگر پیروی و مودت و محبت اونها، در پاسخ زحماتی که پیامبر در طول رسالت متحمل شدند. بهترین درودها و سلامها را به پیشگاه مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب میلاد اون بزرگوار داریم و عرض تهنیت و تبریک به پیشگاه بقیت الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که انشاءالله عیدی ولادت نبی مکرم اسلام از جانب خدای سبحان برای ما این باشد که در فرج اون بزرگوار تعجیل شود انشاءالله. جناب غزینی دعا بفرمایید و از خدمت مرخص میشیم. عزیزان بیننده بعد از این برنامه بلافاصله خلاصه ای از برنامه و فشرده ای رو جناب غزینی در حدود فکر میکنم باز این هفته 17 دقیقه وقت داشته باشیم تا اذان مغرب، ببخشید تا اذان ظهر به وقت کالیفرنیا، و آقای غزینی 17 دقیقه خلاصه این برنامه رو به زبان شیرین آذری برای آذری زبانهای عزیز بیان خواهند کرد.
خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی نبی مکرم و به آبروی امام صادق در فرج مولای من بقیت الله العظم تعجیل بفرما، ما را از یاران خاص حضرتش قرار بده، گرفتاری از تمام مسلمین بردار، حوائج همه را برآوردن ما، بر همه بیماران شفای عادل کرم فرما، صلح امنیت را بر تمام کشورهای اسلامی و خانواده ها حاکم بفرما، دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون فرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، سربلند و سرفراز و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.